اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم که یک پنجشنبه دیگری ما رو توفیق داد که در محضر نهج البلاغه شریف و بسیار مظلوم و مهجور تلمس کنیم و از امیرالمؤمنین علیه السلام یاد بگیریم. این کتاب شریف مثل خود امیرالمؤمنین علیه السلام مظلوم و مهجور هستش. من بارها عرض کردم تو جلسات، امیرالمؤمنین علیه السلام رو 25 سال سه تا خلیفه خانه نشین کرد و ما اظهار بیزاری میجوییم. ما شیعیان هم متاسفانه 10 قرن کتابش رو تاخچه نشین کردیم، اونها خود حضرت رو تا خانه نشین کردن، ما کلامش رو که از سال 400 هجری قمری سید رزید گردآوری کرده اسمش رو گذاشته نهج البلاغه که 10 قرن و 50 چند سال میگذره، این کتاب مظلوم و مهجور رو مهجورتر کردیم، تاخچه نشین کردیم. نه در حوزه های علمیه متاسفانه، نه در دانشگاه ها، نه در مساجد، نه در هیئت ها، نه در حرم ها. خداوند متعال رو شاکر هستیم که از سال 98 دست و پا شکسته در این حرم نهج البلاغه هستش، ولی متاسفانه تو حرم ها هم نهج البلاغه مهجور و مظلومه. همین آقای بزرگوار سید الکریم ولی نعمت ما، این آقای بزرگوار خودش کتابی در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام داشت، خودش مبلغ نهج البلاغه بود. این کتاب خیلی مظلومه، خیلی مهجوره. انسان با چه زبانی بگه؟ دوستان، بزرگواران، والله قسم 40 سال در کشور انگلیس دکترای نهج البلاغه میدن، والله قسم. برید تحقیق کنید، در کشور ما 5 سال دکترای نهج البلاغه اومده، اونم غیر انتفاعی با 90 میلیون پول. عجیبه. من در یک دبیرستانی رفتم صحبت کردم، حدود 400 تا جوان و نوجوان اینها بود، نوجوان ها اینا بودن. بعد موقع برگشتن یه حرف عجیبی یک نوجوان از من پرسید، گفت آقا که در دانشگاه های ما علی شناسی تدریس میکنن؟ گفتم نه. حافظ شناسی تدریس میکنن در دانشگاه های ما، علی شناسی تدریس نمیکنن. نهج البلاغه کمرنگه. عجیبه واقعا، نمیدونم انسان به چه زبانی بگه. این کتاب نهج البلاغه مهجور مانده، مظلوم مانده. به قول شهید مطهری، عجیب این نیست که در کشورهای اروپایی کتابی عرض کنم که بهش اعتنا قائل نشن، عجیب اینه که در همین کشور هم مهجوره، در حوزه ها، در دانشگاه ها، در حرم ها. آی دوستان، آی بزرگ، آی شیعان امیرالمؤمنین، خانم ها، آقایون، بیایید قیام کنید برای نهج البلاغه. اگر دولت مردان ما متاسفانه نمیرن پای کار نهج البلاغه، در حالی که عجیبه، من 3 تا کتاب معرفی میکنم از رهبر عزیزتر جانمون که ایشون 5 سال قبل از انقلاب در مسجد کرامت مشهد و مسجد امام حسن مشتبه مشهد 5 سال قبل از انقلاب سال 52 نهج البلاغه تدریس میکرد. اولین جلسه تدریس 5 سال قبل از انقلاب ایشون فرمود اگر انقلابی بشه باید مسئولها با نهج البلاغه برن جلو. بعد فرمود مردم هم باید نهج البلاغه بخوانن، مردم هم نهج البلاغه بخوانن، مسئولان هم با نهج البلاغه برن جلو. در دولت‌های قبلی که اصلا قدغن بود نهج البلاغه گفتن. خیلی عجیبه واقعا. یکی از رئیس جمهورهای قبلی به یکی از اساتید که آقای پورازگدی، دیگه همتون میشناسید، آقای پورازگدی که سال امیرالمؤمنین بود نهج البلاغه در شبکه 1 میگفت، زنگ زده بود که آقا نهج البلاغه رو تعطیل کن. گفته بود چرا؟ گفته بود چون ما نهج البلاغه ما نمیتونیم بریم انقلاب ببریم جلو. در عمل کم میارن خیلی ها، چون نهج البلاغه دست همه رو رو میکنه، دست آخوندا رو رو میکنه، دست مسئولا رو رو میکنه، دست معلم ها رو رو میکنه. عمر ابن عبدالعزیز میگه وقتی امیرالمومنین به خلافت رسید 3 خلیفه گذشته رو رسوا کرد، گذشتگان رو رسوا، آیندگان رو تا به قیامت به سختی انداخت. میگن اگر مسئول اینه دیگران چه؟ اگر مسئول اینه آقا اینجوری کار میکرد. دست نهج البلاغه دست همه رو میکنه. آی جوونا نهج البلاغه بخونید ببینید آخونده خوب کیه، آخونده بک کیه، مسئول خوب کیه، مسئول بک کیه، معلم خوب کیه، معلم بک کیه، فرماندار خوب کیه. اینا دست رو میکنه. جلسه گذشته عرض کردم یه راه خیلی آسان نهج البلاغه خانه داره که 15 سال خودم عمل کردم. روزی 10 دقیقه نهج البلاغه بخونید. نهج البلاغه 241 خطبه است، 79 نامه است، 480 تا کلمات قصاره. 480 تا، اول 480 قصار رو بخونید از یک تا آخر، اونم عربی اصلا نخونید، با ترجمه آقا دشتی. من پیشنهادم ترجمه آقا دشتی، با هر ترجمه تونستید. اول حکمت ها، بعد نامه ها، بعد خطبه ها، از آخر به اول. از 241 شروع کنید، برگردید به اول، چون از اول بخونید مطالب سنگین میشه، نمیتونید بخونید. این نهج البلاغه رو بخونید روزی 10 دقیقه. اگر روزی 10 دقیقه بخونید، عرض کردم تنخان باشید 4 ماهه، متوسط خان 5 ماهه، کنخان 6 ماهه، یک دور نهج البلاغه رو میزنید که سالی حداقل میشه 2 بار. آی نوجوان، آی جوونا، تا آخر عمرتون روزی 10 دقیقه برای مولاتون، آقاتون امیرالمومنین وقت بذارید. سخت براتون؟ چطور؟ 2-3 ساعت پای گوشی میشینید. 10 دقیقه از 1440 دقیقه، 24 ساعت 1440 دقیقه است. 10 دقیقه برای مولاتون وقت بذارید. روزی 10 دقیقه نه. بعد خودتون بخونید، خانواده هاتون بخونن. جلسه گذشته عرض کردم بیایید پای کار، دو همین مجلس جلسه گذشته عرض کردم بیایید نهج البلاغه بخرید، به دیگران هدیه بدید. تو همین جلسه آقای حدود 240 خرید، با همین اون بده. هی نظر رو ببرید پای نهج البلاغه. اونا که نظر میخوان بگن آ 10 تا نظر میکنم که کارم درست بشه، به امیرالمومنین، به نیت امیرالمومنین 10 تا نهج البلاغه بدم. خب من بحثم در این پنجشنبه ها که این 27مین جلسه هست، سلسله جلسات زندگی به سبک نهج البلاغه است. آی دوستان، الان دشمن دقیقاً سبک زندگی ما رو هدف قرار داده. سبک زندگی، روش زندگی که از عوض بشه اختشاشات هم میشه، روش زندگی که عوض بشه ازدواج هم سخت میشه، روش زندگی که عوض بشه اختلاس هم میشه، چون مطالبه گری نمیشه. روش زندگی ما رو غرب میخواد عوض کنه و تا حدود زیادی هم متاسفانه موفق شده. تنها کتابی که میتونه در مقابل سبک زندگی غربی بایسته کتاب شریف نهج البلاغه است. آقا قرآن بس چی؟ قرآن خیلی عالیه، ولی اون تجسم قرآن عملی شده، قرآن یک کتاب تئوری است، عملی شدهش تو نهج البلاغه است. قرآن ناطق امیرالمومنین عملی کرده، قرآنی که صامته، خدا نازل کرد این. این رو 10 دقیقه بخونید، سبک زندگیتون عوض میشه. در حکمت 10 نهج البلاغه هستیم، 27مین جلسه این سلسله جلسات، حکمت 10. جلسه گذشته اشاره کردیم خالتون ناسه مخالتتن. آی مردم، امیرالمومنین فرمود با مردم یه جوری قاطی بشید و زندگی کنید. این متوم، اگر خدای نکرده از دنیا رفتید، این متوم بکو الیکم، این متوم بکو الیکم، و این اشتم هنو الیکم. حضرت فرمود که یه جوری با مردم زندگی کنید که اگر مردید مردم بر شما گریه کنن، اگر زنده ماندید مردم عاشقانه با شما ارتباط برقرار کنن، دوست داشته باشن با شما همسفر بشن، همسایه بشن، دختر بگیرن، دختر بدن. خیلی این چی بود؟ این اصل محبت بود که امیرالمومنین در واقع میگه با مردم با اوج محبت زندگی کنید. با پول و ریاست اینها نمیشه در قلب ها نفوذ کرد، باید با محبت با مردم زندگی کنیم. البته یک نکته رو تذکر دادم، گفتم در خطبه 24 نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود با همه محبت داشته باشید، خالتون ناسه، با همه، فقط با یک گروه محبت نداشته باشید، کینه داشته باشید، خشم داشته باشید. اونم اونهایی هستن که با دین شما سر جنگ دارن، میخوان دین شما رو از شما بگیرن، میخوان دین شما رو، مسجد رو از شما بگیرن، قرآن رو، امام حسین رو، اعتقاداتون رو، باورتون رو از شما بگیرن. با اینها دیگه محبت نشه، با اینها اتفاقا سر جنگ بشه، کینه باشه، ولی غیر اون با همه محبت داشته باشه. جلسه گذشته گفتم من 4 مطلب رو عرض میکنم که یکیش رو عرض کردم، مستندات نهج البلاغه رو عرض کردم، گفتم که تو نهج البلاغه کجاها امیرالمومنین گفته محبت داشته باشه دیگه تکرار نمیکنم. بحث دوم رو این جلسه میگم. اگر ما با مردم محبت داشته باشیم چه آثاری داره؟ خیلی سریع عرض میکنم، اگر با مردم محبت داشته باشیم، با محبت با مردم زندگی کنیم، با رفیقمون، همسایمون، خونهمون، عرض کنم خانممون، بچه‌مون، سر چیزهای کوچولو کینه نگیریم، با عشق و محبت زندگی، این کینه رو نگه داریم برای دشمن. اگر محبت داشته باشیم با مردم، با محبت زندگی کنیم چه آثاری داره؟ من آثارش رو آوردم، 6 تا آثار داره، خیلی هم سریع عرض میکنم. 1، اولین اثر محبت الهی است. تو روایت هست هر کسی با مردم با محبت زندگی کنه خدا برای خدا محبوب میشه، محبوب خدا میشه، خدا اونو خیلی دوست داره. روایت هست از امام صادق علیه السلام در کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق صفحه 185 فرمود اگر با مردم با محبت زندگی کنید، با خانمتون، با بچهتون، با همسایتون، با مردم عشق بورزید، محبت داشته باشید، کینه نداشته باشید، عداوت نداشته باشید، خدا شما رو دوست می‌داره. این 1، 2، تحکیم روابط اجتماعی. هر چقدر در جامعه محبت باشه، رفیق با رفیق، همسایه با همسایه، شهروند با شهروند، همه با هم با محبت باشن، با عشق زندگی کنن، کینه نباشه، با عشق باشه. در دومین آثارش در حکمت 211 نهج البلاغه است. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود اگر با مردم محبت زندگی باشید تحکیم پیدا میکنه روابط اجتماعی، محکم میشه، هم سالم میشه هم محکم، سوس نمیشه، رخنه بر اون جامعه وارد نمیشه. این 2. 3، خوشایند شدن زندگی. زندگی اگر فقط قانون مدار باشه و اینها باشه زندگی خشکی میشه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه رو، یک زوجی زن و شوهری رفتن پیش آیت الله بهجت، گفتم برای ما توصیه کن. ایشون گفت ببین عدالت برای بستر جامعه است، عدل، انصافم بازم برای بستر جامعه است، انصاف داشته باشیم. در زندگی اصل اولی محبت و عفو و گذشته. اگر مثلا زن و شوهر اینجوری بگن، بگن آقا وظیفه توئه که به شوهره بگی که وظیفه تو نون بیاری، بعد مثلا مرده به خانومه بگه وظیفه تو این که غذا بپزه، این زندگی خیلی بد میشه. ولی با محبت باشه، با عشق باشه، با دوست داشتن باشه، کل فرمول زندگی عوض میشه، بس خوشایند میشه زندگی. این 3. 4، نقش تعیین کننده ای داره محبت در سرنوشت انسان. در سرنوشت انسان به شدت نقش محبت نقش تعیین کننده ای داره. اگر محبت ها قشنگ پرورش بشه در افراد و جهت دهی بشه که محبت اصلی ما به خدا و اهل بیت بشه، اینجوری جهت دهی بشه، نقش تعیین کننده ای در سرنوشت انسان داره. از بعد عاطفه به شدت دشمن استفاده میکنه، تو همین اختشاشات هم استفاده کرد، یا از الکی مردم رو عواطفش رو برمیگردونه، محبتش رو برمیگردونه، بس نقش سرنوشت کننده داره. 5، موفقیت که در سوره مبارکه آل عمران آیه 159 هست که پیغمبر سر موفقیتش محبت به مردم بود، محبت عجیبی به مردم داشت پیغمبر. لو کنت فذن غلیظ القلب لم فز من حولک. پیغمبر اگر تو قلب قسی داشتی، قلب مهربان و عطوفی نداشته باشی، لینت نداشته باشی، از دورت پخش می شدن. اینی که همه دورت جمع شدن به خاطر این محبت که به مردم داری، از ته قلب همه رو دوست داری پیغمبر. در 2 جهان لطیف و خوش همچو امیر ما کجا، ابروی او گره نشد گرچه دید صد خطا. جرم بیار و خونگر، خوی چه آب جونگر، منز سلام گرم او آب شدن ز شرم او، و سخنان گرم او آب شوند سنگا. برد ابن اسلم کسیه که مشرکا 80 دینار اون روز خیلی زیاد میشه، به امروز حساب کنیم میلیاردی پول دادن تا بره پیغمبر رو ترول کنه. آمد در یک کوهی پیغمبر رو که داشت می آمد به طرف مدینه پیغمبر رو دید. همین که آمد از پشت ترور کنه جبرائیل وحی نازل شد پیغمبر رو مطلع کرد. پیغمبر برگشت یه لبخندی بهش زد، گفت اسمت چی؟ گفت برد. گفت چقدر اسم خوبی داری، یا نارو کونو بردن و سلامو. گفت فامیلت چی؟ گفت اسلم. گفت اسلم که از بردم قشنگه، از سلامت اینا میاد. بعد یه ذره پیغمبر باش گرم گرفت، این 180 درجه عوض شد. اومده بود پیغمبر رو ترور کنه، اخلاق پیغمبر باعث شد عاشق پیغمبر بشه. یک کتابی اخیراً در مورد برد ابن اسلم نوشته، ایشون تا آخر پای کار پیغمبر مون، در یکی از جنگ ها به درجه رفیع شهادت نائل شد. این اخلاق خیلی مهمه، این اخلاق پیغمبر خیلی مهمه. علت موفقیت یک مهندس با اخلاقشه، علت موفقیت یک طلبه با اخلاقشه، علت موفقیت یک خادم با اخلاقشه. چقدر جذب میکنه، چقدر خوب این اخلاق. ششمین اثر عرض کنم که محبت داشتن، که آخرین اثر عرض میکنم، رفع بلایای آسمانی هست. در روایت هست که بهار جلد 71، در روایت هست که روایت خیلی زیاده، اگر بین مؤمن ها بین انسان ها محبت بشه بلاهای آسمانی دفع میشه، اگر ستیز و جنگ و عداوت بشه بلا زیاد میاد. این بحث دوم. بحث سوم هم عرض کنم، خیلی هم سریع عرض کنم وقت شما رو نگیرم. من نکاتی رو محضر شما عرض میکنم تا این حکمت بیشتر مشخص بشه. بهار جلد 71 صفحه 390، یه دونه روایت نیست، چند تا روایت است. عرض کنم خدمت شما، بحث سومی که مطرح میکنم خدمت شما حدود 6-7 نکته در مورد محبت هستش. این نکات خیلی مهمه، نکات در مورد محبت هست، کاربردی خانم ها آقایون همش گوش کنن. یک نکته اول، یکی از نیازهای اساسی همه انسان ها محبته. از نظر روانشناسی امروز، که این روانشناسی رو نه هر روانشناسی رو، این روانشناسی رو قرآن و نهج البلاغه هم تأیید میکنه، که یکی از نیازهای همه بشر نیاز عاطفی و محبته. اگر این نیاز عاطفی تأمین نشه خیلی در جامعه دچار مشکل میشیم. بعضی از دخترها که بد حجاب و بی حجاب شدن، بعضی هاشون ها، بعضی که دستشانده دشمنن، ولی بعضی هاشون به خاطر این کمبود محبتی است که در دوران بچگی تزریق نکرده پدر مادر بهش. خدا حفظ کنه استادان الحکیم آیت الله جوادی آملی حفظ الله رو، فرمود مهد کودک در اسلام ممنوعه. مهد کودک، چون این مهد کودک، این 7 سالی که بچه اونجا هست، مخصوصا 7 سال اول، 7 سال دانشگاه عاطفه برای بچه است. پدر مادر باید عاطفه بهش تزریق کنن با نگاهشون، با لبخندشون، همین که پیش پدر مادرشونه. این بچه رو میذارن تو مهد کودک، خودشون میرن شاغل میشن، اونم تو بانک و در جاهای دیگه که برای زنها نیست. اینها در واقع فکر میکنن یه پولی به دست میارن، ولی خیلی پول رو از دست میدن، بعدن باید سرمایه گذاری کنن. بعدن این دختره پسره ناهنجار از جامعه در میاد. یکی از ببینید، تو روانشناسی گفتن احساس خود کمبینی، عرض کنم که زود رنجی، بدگمانی، کمرویی، خیال بافی، همه اینها نتیجه اینه که شما نسبت به بچه‌تون کم محبت خرج کردید، کم محبت خرج. این نکته اول. نکته دوم اینه که محبت ورزی، مهر ورزی یک هنر هست، یک هنره، علم نیست. بعضی از پدر مادران میدونن که محبت خوبه ولی هنرش رو ندارن، هنرش رو ندارن. من پدری میشناسم انقدر فرزندش رو دوست داره، عاشق فرزندشه، ولی یک بار نشده ابراز کنه این محبت رو. محبت ورزیدن یک هنره. تو هنر هم کوشش نیازه، هم هنر ورزی نیازه، یک کار هنری هست. این مطلب دو. مطلب سوم اینه که محبت در اسلام خود به خود، عرض کنم که یک ارزش نیست، خود به خود، خود خالی محبت یک ارزش نیست، بلکه ملاکهایی رو بستگی داره. من دوتاشو عرض میکنم. یک، این محبتی که ما میکنیم باید نگاه کنیم به کی محبت میکنیم، نکنه این محبت باعث ترویج گناه بشه. مثلا کسی که گناهکاره، به گناهکار آیا محبت کنیم یا نه؟ جواب: بله، باید محبت کنیم. تو نهج البلاغه فرمود یک نعمتی که خدا بهت داده هدایت شدی، شکر این نعمت اینه که به دیگرانی که گناهکارن محبت کنی. ولی یک گناهکاری که عمدن گناه میکنه، میدونه که گناه، این میدونه گناهه، عمدن هم گناه میکنه، توبه هم نمیخواد بکنه، در مقابل دین ایستاده، علنا داره گناه میکنه، به این افراد محبت کردن اسلام مردود شمرده. آیش کجا؟ سوره نور آیه 2. به این افراد با دیده حتی محبت نگاه کردن خودش جرمه. اون روایتش رو شنیدید دیگه، روایتش مفصل، حضرت شعیب در زمان حضرت شعیب و انبیاء دیگه هم نقل کردن که عرض کنم که خداوند متعال به به عده از ملائکه الله دستور داد که برید فلان روستا رو قلقم کنید و عذاب نازل کنید. این ملائکه الله اومدن دیدن که بله همه گناه میکنن، ولی یک پیرمرد وسط این روستا داره عبادت میکنه. برگشتن گفتن خدا نکنه دستور رو خدای نکرده اشتباهش رو، این داره عبادت میکنه. خدا فرمود همون رو هم عقاب کنید. چرا؟ چون این یک بار نشد، این روایت اینه، یک بار نشده چهرش رو عبوس کنه در مقابل گناهکار. الان ببینید بدحجابی و بیحجابی شده به شدت، راه بردی که اهل بیت گفته به قوت خودش باقی هست، امر به معروف و نهی از منکر، البته با جای خودشا. خیلی از امر معروف و نهی از منکرهای امثال من از دین مردم زده میکنه، از راه خودش باید امر با محبت باشه، ولی اینم نباشه که به اینا هم لبخند بزنیم، این خیلی بده. بعضیا میگن که تمام شد دیگه، الان دخترات روسریشون رو برداشتن و فلان، ما باید همینجوری بهشون لبخند نه، باید با عقل نگاه کرد به اینها، با تخم نگاه کرد به اینها. خود این یکی از مراحل امر معروفه. به هر حال محبت به گناهکاری که عمدن گناه میکنه و راه برگشتی براش نیست، یه دفعه عرائض منو بدجور تحویل نگیرید، من بدجور تحویل ندم محضر شما، جسارت نشه. اونی که عمدن گناه میکنه و راه توبه هم برای خودش نگذاشته، از قصد داره میکنه، لبخند به اینم بده. محبت که جای خود داره. این یک. دوم، محبت باید برای خدا باشه، لله باشه، نه از روی هوا و هوس اینها. اگر محبت برای خدا نشد، الحب لله و البغض لله. در خطبه 193 نهج البلاغه 110 تا ویژگی برای متقین امیرالمومنین میشماره به حروف ابجد خودش، که مولا المتقین هست، مولا المتقین هم هست، امیرالمومنین دیگه، به حروف ابجد خودش که 110 تا 110 تا ویژگی برای متقین میشماره. در اونجا یک ویژگی متقین اینه که اینها اگر به کسی نزدیک میشن به خاطر خدا، اگر از کسی فاصله میگیرن به خاطر خدا، حبشون به خاطر خدا، بغضشون به خاطر، محبت برای به خاطر خدا باشه. این نکته چندم شد آقا، سوم. نکته چهارم اینی که محبت هم باید قلبی باشه هم زبانی باشه. گفتم بعضیا قلبن محبت دارن ولی زبانن ندارن، دوتاش باید با هم باشه. ما باید یه کاری بکنیم که همه مؤمن ها رو دوست داشته باشیم. آیت الله جوادی آماری حفظه الله میگه سر موفقیت علامه طباطبایی، که دیروز سالگرد وفاتش بود، به روح این عالم بزرگوار که حق بزرگی بر گردن همه شیعه داره بلند صلوات خواهد کنیم. سر این که علامه طباطبایی شد، علامه طباطبایی، یک سرش این بود همه رو از ته قلب دوست داشت. بابا این نمیدونم این شهریه، این ترکه، این لوره، این آخونده، این غیر آخونده، این معلمی، ما نگاه نمیکرد، همه رو دوست داشت قلبن. اگر شما قلبن همه رو دوست داشته باشید، آرام آرام اثرش رو خودتون میبینید. این کجای نهج البلاغه است؟ حکمت 26 نهج البلاغه: ما ازمر احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه او صفحات وجهه. امیرالمومنین فرمود هیچ چیز رو در قلبتون پنهان نمی کنید الا اینکه یک روزی یا از زبانتون پرت میشه بیرون یا در صفحات وجهه، در صورتت نمایان میشه. تو اگه کسی رو دوست داشته باشی، از چشم تو معلوم میشه که کسی رو دوست داری یا نه. بس محبت قلبی. دوم هم اینکه زبانی، ابراز بشه محبت. این نکته چهارم. نکته پنجم خیلی مهمه. محبت باید مدیریت بشه. محبت باید مدیریت بشه. این مدیریت محبت من توضیح بدم، این خیلی مهمه، خیلی مهمه. محبت باید مدیریت بشه. منظور از مدیریت یک، کجا ابراز کنیم، کجا ابراز نکنیم. محبت قلبی که باید باشه، ابراز هم بشه، ولی باید مدیریت بشه. کی محبت رو ابراز کنیم، بگم دوست دارم، کی نگم. حتی بعضی موقع تو به بچه در یک برهه‌ای از زمان هی بگیم دوست داریم، این لوست بار میاد. کجا بگم کجا نگم. دو، به چه مقدار محبت کنم، به چه مقدار محبت کنم. سه، چگونه محبت کنم، کجا، به چه مقدار، چگونه، چگونه محبت کنم. این مدیریت محبته. خدا رحمت کنه حضرت استاد شهید مطهری رو، اون موقع دادش رفته بود بالا، اون موقع از صدا سیما، که میگفت صدا سیما باید یک فیلم هایی رو درست کنه که به نفع مردم باشه، نه اینکه مردم دوست دارن عرض کنم که اونجوری فیلم درست کنه. این خود این کار خیانته. ما باید اونی که به نفع فرزندمونو اونجوری کار کنیم، نه اینی که چون فرزندم مثلا پفک دوست داره براش بخرم، پفک به ضررشه مثلا. محبت باید مدیریت بشه. صدا سیما باید یک فیلمی درست کنه که به نفع مردم دین و دنیاش رو روش میده، نه اینکه چون این سری فیلم ها رو دوست دارن اینجوری درست کنیم. پدر مادرم همینطور، بعضا این خودش دشمنی میشه. این مطلب پنجم. مطلب ششم اینجا عرض میکنم، محبت به کودکان. اینم عرض کنم دیگه بحثم رو جمع کنم. محبت به کودکان. بزرگواران، همه انسان ها در همه زمان ها تا آخرین لحظه جان دادن نیاز به محبت دارن، از بچگی تا آخرین لحظه. این پیر شد، این جوان، این میانس، اینجوری نیست. از نگاه نهج البلاغه و قرآن و روانشناسی همه انسان ها نیاز به محبت دارن، ولی طریقه محبت فرق میکنه. من یه عرض کنم که نموداری برای شما میکشم خیلی هم سریع. مثلا از یک سالگی تا 6 سالگی به بچه ها چجوری محبت کنیم؟ هی بگم قربونت برم ناز، نه، اینها رو باید گفته بشه. با لمس کردنه. بچه رو بغل انسان بگیره، پدر اومد خسته است ولی بچه رو بغل بگیره، نازش کنه، دستی به سر صورتش بکشه. در 1 تا 6 سالگی بچه با لمس کردن محبت رو متوجه میشه، نوع محبتش با لمس کردنه. در از سن 6 تا 12 سالگی دیگه اینجوری نیست که هی مثلا با لمس کرده اینا باشه. در این سن احترام به شخصیت فرزنده، آرام آرام شخصیت پیدا می‌کنه. همین احترام بکنی به شخصیتش، شخصیت براش قائل بشی، این خودش محبته. از سن 12 تا 18 سالگی چجوری بهش محبت کنیم؟ به تفکرش احترام بگذاریم، به ارادش احترام بگذاریم. آزمون و خطا کنیم، یه بار اراده کردی یه بچه یه کاری بکنه، سری تو سرش نزنیم. اگه دوست داری بذار آرام آرام یک تجربه های هم کسب کنه. البته گران دیگران را حضرت فرمود ارزان بخرید. کسی که 60 سال تجربه با گرانی به دست آورده با یک جمله میگه شما ارزان بخرید، ولی بعضا آزمون و خطا هم نیاز هست. این مطلب ششم. که بعد در سن از 18 به بعد هم بازم نیاز به محبته. بیشتر عرض کنم که با زبان و با بیشتر شخصیت کار شدن و ابراز اینو هست. بعد مطلب بعدی اینه که در بین کودکان نباید یکی مثلا درسش خوب شد، یکیش درسش بد شد، یکی زشت، یکی زیبا هست، یکی هوشش زیاد، نباید اصلا تفاوت قائل بشیم. امام باقر فرمود من فرزندهای زیادی دارم، بعضی از اونها رو نسبت به بعضی دیگر بیشتر دوست دارم. حالا دلیل خاص داره، یکی تقوا داره، ولی ابدا در نحوه ابرازم بین اونها هیچ فرقی نمیذارم. حضرت یعقوب علی نبینا و علی السلام یک کمی در این مورد یه ذره تفاوت گذاشت، حسادت ورزیدن بهش. فرمود اگه کسی به بچه های دیگه به بچه دیگه حسادت ورزن، یکی از عواملش پدر مادره، باید ابرازش رو یکسان بکنه. نکته آخر و آخرین عرضم اینه که چطور محبت بی محبت بودن، ابراز محبت نکردن ضرر میزنه. خیلی زیاد محبت کردن هم ضرر میزنه، خیلی زیاد. ببینید این روایت فوق العاده است، عجیب غریبه.
این روایت عجیب غریب در کتاب احمد ابن ابی یعقوب تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 320 این آخرین حدیث ارزم تمام. امام باقر فرمود بدترین پدران کسی است که در محبت و احسان به فرزندش افراد کنه، هی جیبش رو پر پول کنه، بعد بگه آجا من به فکر بچه‌م هستم، یا هی زیاد محبت کنه، زود رنجی و لوس بار اومدن و تنبل بار اومدن و اینها نتیجه همین محبت افراطیه. بی محبتی خیلی بده، محبت زیاد هم خیلی بده. ان شاء الله هممون نهج البلاغه بشیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.